بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفاه والصلاة والسلام عليك يا مولاي يا أبا صالح المهدي ورحمة الله وبركاته. بحث و بررسی درباره رأی و نظر محقق خراسانی قدس الله نفسه الزکیه نسبت به وضع حروف. گفته شد که محقق خراسانی می فرماید وضع حروف مثل وضع اسماء هست، بلا تفاوت، فرقی ندارد. وضع عام موضوع الله عام پس از تصریح به وضع عام موضوع الله عام اعلام می شود که فرق بین اسماء و حروف وجود ندارد. و بعدم فرمودن که اگر کسانی قائل به وضع عام موضوع الله خاص باشد باید لحاظ عالیت را جزء موضوع و در جزء موضوع الله در حروف در نظر بگیرد و این رأی و این التزام و خالی از اشکال نیست. اشکالاتی داشتیم، سه تا اشکال رو گفتیم، در صورتی که منظور از لحاظ ذهنی باشد. و عمدترین نکته در اشکالات همان بود که لحاظ که جزء موضوع الله قرار بگیرد، لحاظ در ذهن وجود دارد، وعاء لحاظ و ظرف لحاظ ذهن هست. مثلا اگر کسی، اگر مولا بگن سرت من البصره الى الکوفه، اون لحاظی که نسبت به معنای من و نسبت به معنای اله در ذهن مولا هست، عبد اون لحاظ را نمیتواند کشف کند و طبق آن عمل کند. بنابراین امتثال کار ناممکنی است. و بعدم فرمودن که در متن کفایت الاصول که لحاظ این مطلب یعنی لحاظ ذهنی در خارج وجود ندارد، مثل کلی عقلی است. استادان العلامه شیخ صدرا باکوئی قدس الله نفسه الزکیه می فرماید که کلی عقل، کلی که به سه قسم تقسیم می شود، جزئی هم مثل همان کلی به سه قسم تقسیم می شود. قسم اول کلی طبیعی مثل انسان که در خارج وجود دارد، وجودش به وسیله وجود افرادش هست. و اکثر بلکه به اتفاق اهل منطق کلیه طبیعی در خارج وجود دارد. و اما قسم دوم عبارت است از کلیه منطقی. منظور از کلیه منطقی خود مفهوم کلی در برابر مفهوم جزئی هست که وعاش فقط ذهن است، تصور می شود در برابر مفهوم جزئی و جایگاهی در خارج از ذهن ندارد. قسم سوم کلی عقلی. کلی عقلی عبارت است از مجموع کلی با وصف و موصوف، مثل انسان کلی که در ذهن تصور بشود، وصف و موصوف یعنی موصوف به کلی و خود وصف کلی مرکباً تصور بشود در عالم ذهن هست. عقل تصور میکند، یک درک عقلی است، در خارج وجود ندارد. و جزئی هم جزئی طبیعی در خارج وجود دارد. مثالش کعبه مشرفه هست و همین جزئی در ذهن در برابر کلی میشود جزئی منطقی. و همین جزئی صفت و موصوف الکعبت المشرفه، الکعبت الواحده، میشود جزئی عقلی. اون مورد کدام مورد؟ جزئی عقلی تشبیهن لکلی العقلی موطنش ذهن هست، در خارج جایگاه ندارد. در صورتی که در خارج جایگاه نداشت، زمین نمی شود برای این مطلب که لحاظ عالیت که جزئی ذهنی هست از نوع ذهنی منطق، از نوع ذهنی منطقی است. یعنی جزئی در برابر کلی موطنش فقط ذهن هست. و اگر فرض این شد، اشکال اصلی این است که این جزئی تحقق خارجی ندارد. از آثارش این است که امتثال هم ممکن نمی شود، چون عبد و مأمور امر آمر و مولا را نمی تواند در خارج تشخیص بدهد، چون اون مطلبی که در ذهن مولاست با لحاظ عالیت بیرون مصداق ندارد تا عبد به آن مبادرت کند. اشاره بود تکمیلی استفاده از بیان استاد علامه. اما عنایت کنید تا اینجا اشکالات محقق خراسانی مربوط میشد به جزئی ذهنی. اما اگر فرض کنیم که منظور از این جزئی جزئی خارجی باشد، عنوان بفرمایید نقدی درباره جزئی خارجی مربوط به لحاظ عالیت. اگر عالیت را در حروف از قبیل جزئی خارجی در نظر بگیریم، استادان علامه می فرماید که این احتمال هست، قائلی ندارد، ولی برای رفع احتمال گفته می شود که اگر جزئی خارجی باشد، در خارج همان جزئی مورد انطباق متعدد دارد. سرت من البصر، از یک نقطه بصر چندین نقطه مصداق هست برای همان من البصر. چه می شود؟ جزئی در واقع جزئی خارجی کلی دیگه. چرا؟ چون صدق بر کثیرین دارد. در صورتی که صدق بر کثیرین داشته باشد می شود کلی. اسمشو جزئی بگذاریم مشکل رو حل می کند. بنابراین اگر منظور از جزئی که گفته شد لحاظ عالیت در حروف، در موضوع الله حروف جزء موضوع الله باشد و جزئیت هم از نوع جزئی خارجی باشد، در واقع جزئی خارجی مصداق‌های متعدد دارد و صدق بر کثیرین و می شود کلی. می فرماید که التجا بعض الفضول الى ان ذلك جزئی اضافی. می فرماید که صاحب فصول قدس الله نفسه الزکیه این اشکال را که توجه فرموده اند به توجیه آن مبادرت کرده اند. توجیهش این است که فرموده است این جزئی اضافی است، بنابراین جزئی اضافی بودنش قابل انکار نیست. در صورتی که جزئی باشد مدعای ما ثابت می شود که لحاظ عالیت جزء است و یک جزئی خارجی است و جزئی بودنش هم بالاضافه به مفهوم برتر و بالاتر آن هست. این اشکال رو که ایشان یا این توجیه رو که صاحب فصول ارائه فرموده ان در جوابش گفته می شود از بیان علامه استادان علامه که این توجیه مما لا نلتزم بهی به وجه قابل التزام نیست. چرا قابل التزام نیست؟ برای اینکه اگر گفتیم جزئی اضافی است، آنگاه تمامی مفاهیم کلی جزئی در می آید. برای اینکه بالاضافه به مفهوم بالاتر خودش می شود جزئی، علل اقل نسبت به مفهوم شیء و شیئیت هر کلی جزئی اضافی است. بنابراین این توجیه راه به جایی نمی برد. پس از آن که اشکالات محقق خراسانی نسبت به لحاظ عالیت در حروف با توضیح و اضافات مختصر و آسانسازی بیان شد، می رسیم به یک اشکال و یک جواب. اشکال: ما هو الفرق بین الاسم والحرف؟ پس از آن که گفته شد معانی حروف مثل معانی اسماء هست، من یعنی ابتدا، الا یعنی انتها، این هم که بشوند پس می شود ترادف. ترادف که به عمل آمد باید هر یکی به جای دیگری استعمال بشود. مثلا کلمه ابتدا به جای کلمه من و کلمه من به جای کلمه ابتدا و همینطور کلمه انتها و اله به جای همدیگر استعمال بشوند و کاربرد داشته باشند که ترادف است و این خلاف وجدان است و اصلا قابل التزام نیست. این اشکال. در جواب این اشکال محقق خراسانی فرموده اند که درست است موضوع الله من و موضوع الله ابتدا یکیست، فرق نمی کند. اگر فرض کنیم من به جای ابتدا و ابتدا به جای من به کار برود، خلاف موضوع الله نیست، ولی که در مقام استعمال من در عوض ابتدا و ابتدا در عوض من به کار نمی رود. چرا؟ برای اینکه غرض واضع در وضع این دو مورد فرق دارد. واجب در وضع غرض دارد که غرضش باید مورد عمل و توجه قرار بگیرد و غرض واضع نسبت به حروف آلیت است و غرض واضع نسبت به اسما استقلالیت است. لذا چون غرض واضح فرق می کند، یکی به جای دیگری به کار نمی رود. در مثال گفته می شود که استادان علامه می فرماید که در مثال مثل امر به وجوب، امر به وجوب و بعد مصداقش که وجوب تعبدی و وجوب توسلی است، هر دو واجبند، مثل همان الزام دارند، دستور شرع هستند، اما غرض واضح فرق میکنند. غرض واضح در واجب تعبدی این است که باید با قصد قربت انجام بگیرد، بدون قصد قربت نمی شود. و غرض واضح یا آمر که هم آمر است و هم واضح، در مورد واجب توسلی اطلاق دارد بدون قصد قربت و با قصد قربت و با هر قصدی که انجام بشود مکلف آزاد است. بنابراین با این مثال و این توضیح این اشکال گویا جواب داده شد. اشکال جواب دیگری هم از بعضی از محققین درباره این اشکال آمده است و آن عبارت از این است که گفته می شود من و ابتدا هر دو مترادفند و یکی به جای دیگری به کار نمی روند بر اساس اشتراط در وضع، یعنی در عالم وضع اشتراط به عمل آمده است در حروف آلیت و اشتراط در اسما استقلالیت. بنابراین در یک جمله گاهی به عنوان یک جمله برجسته اعلام شده باشد بین صاحب نظران که فرق در اثر شرط الوضع هست نه در اثر موضوع الله. فرمایش ایشان رو تا اینجا کامل کردیم و مطلبی بود محققانه دقیق و از لحاظ دقت بسیار کامل و عالی، و عده‌ای از صاحب نظران هم با این رأی موافق بودند که اشاره شد. اما بعد از این عنوان بفرمایید رأی و نظر محقق نائینی درباره وضع حروف. کتاب اجود التقریرات جلد یک از صفحه 22 تا صفحه 42 محقق نائینی قدس الله نفسه الزکیه این بحث مربوط به وضع حروف را دقیق و مفصل ضمن مقدماتی بیان فرموده است، مفصل، که روح بیان ایشان و جوهرگیری با آسانسازی از این قرار است. ابتداءً گویا می‌فرماید که درباره وضع حروف سه قول و سه رأی وجود دارد: افراد، تفرید و واقعیت گرایی. قول اول که می فرماید افراد هست، گفته می شود که وضع حروف با وضع اسما فرق نمی کند، هر دو یک چیزند، هیچ فرق و تفاوتی ندارد، هر دو وضع و موضوع له عام، هر کلمه ای که یک معنا در اسم داشته باشد در حرف هم همون معنا عین هم هست. این افراط است که حرف را از دائره برده اند بیرون و با اسم یکی کرده اند، در حقیقت حروف می شود اسما. و اما قول دوم که در حقیقت تفرید هست، می فرماید که رئیس بر این که حروف اصلا از اساس معانی ندارند، معنای برای حرف وجود ندارد، حرف فقط یک ارتباط، یک ملحقی است به معنای اسم و فعل، از ملحقات و حواشی معنای اسم و فعل هست، خودش معنای مستقل ندارد. همون مثالش رو که گفتی، مثل اعراب کلمه، اعراب کلمه یک ملحق و یک حالتی برای کلمه است، رفع، نصب، جر، خود اون اعراب من حیث و ذات معنا ندارد، یه حالت ملتصق به اسم و فعل هست. این هم تفرید هست. بعد می فرماید که قول سوم این است که حروف معانی دارد مثل اسماء، منتها اسماء معانیش استقلالیه هست و حروف معانیش عالیه هست. معانی هر کدام معانی جدا و مفاهیم مستقل دارند و قابل ذکر و تأثیر گذار. بعد می فرماید که افراط و تفریط درباره معنای وضع نسبت به حروف که معلوم است قابل التزام نیست. اون رأی افراطی که فرمودن که گفته می شود معنای حرف عین معنای اسم هست از لحاظ وضع قابل التزام نیست بل وجدان، برای اینکه اگر این حرف درست باشد باید کلمه من به جای کلمه ابتدا و کلمه الا به جای کلمه انتها به کار برود بلا شبهتن و بلا توجیهن. اما توجیهی که گفته می شود شرط الوضع یا غرض الوضع توجیهات ذهنی است، توجیهاتی است که به عالم وضع و موضوع الله مربوط نمی شود، با واقعیت وضع و موضوع الله تطبیق نمی کند. مأمور به و مکلف نمی تواند تشخیص بدهد که معنای هر عالیت است، چون غرض مولا این هست. تشخیص غرض یا تشخیص شرط الوضع در تمامی موارد موضوع الله کار ناممکن است. این من نسبت به رأی افراطی. اما نسبت به رأی تفریطی می‌فرماید در صورتی که بگیم حروف معنا ندارد. در یک مثال می‌بینیم وجدان اعلام می‌کند که معنایی در کار هست. مثلا شما بگید زیدون فداره، اینجا درباره کلمه دار یک ظرفیت محقق است و الا جمله معنا ندارد. معنا این می شود ظرفیت در دار. این معنا را که در واقع احساس می کنیم از کجا آمده است؟ اگر بگید خود کلمه دار وضع شده برای ظرفیت که قابل التزام نیست، دار برای ظرفیت وضع نشده است. و پس از آن که جزء معنای دار نباشد، این ظرفیت که آمده است از کلمه فی آمده است. وجدانن اگر کلمه فی را برداریم ظرفیت وجود نخواهد داشت. در دار ظرفیت یعنی در داخل دار، اون در داخل دار ظرفیت است. فا را بردارید ظرفیت منتفی است. بنابراین وجدانن میبینیم حرف معنا دارد از خودش و الی آخر. پس از آن که این دو مورد را گفتیم که قابل التزام نیست، آنگاه شرح میدیم که معنای وضع را در حروف به دست بیاریم. در ورودی وضع محقق نائینی میفرماید که تمامی معانی کلمات به دو قسم هست، کلمات و کلام به دو قسم هست: یک اختاریه، دو ایجابیه. منظور از اختاریه که یک مقدار جعل اصطلاح هم به حساب میاد، اینا که به جای رسیدن جعل اصطلاح حقشون رو دیگه، ما که نمیتونیم بگیم چرا، چون رسیدید به اون جای حاکمیت در اصول که پیدا کردید جعل کنید اصطلاح را، حق با شماست. هنیئن لکم و شرفن لکم. معانی کلمات یا اختاریه هست یا ایجابیه. منظور از اختاریه ایشان می‌فرماید که لفظی را که ذکر بکنیم معنای آن عند ذکر در ذهن مخاطب خطور کند، معنای کلمه می‌شود اختاریه. البته استاد علامه می فرماید که اختاریه در حقیقت همون اخباریه است، خبر می داد از معنا، ولی خود محقق نائینی به اون صورت فرمودن که گفتم. و اما قسم دوم عبارت است از معانی ایجادیه که یک کلمه به جای خودش که قرار بگیرد، یعنی در صورت ارتباط بین کلمات و ترکیب کلمات که قرار بگیرد، یک معنای تازه احداث می شود. تازه که احداث شد می شود ایجادیه. پس از این که این مقدمه رو ارائه فرمودن، می فرمایند که معانی اسماء به طور کل، کلها اختاریه، همه معانی اسماء اختاریه هست. اسمی را که ذکر کنیم، معنای آن در ذهن خطور میکنند. و معانی حروف کلها ایجادیه، یعنی جایی که وارد بشود فقط ایجاد معنا میکند، شبیه جواهر منتها. فرقش این است که اسماء در حقیقت جواهرند و حروف در حقیقت اعراض هستند. فرقش فرق بین اعراض و جوهر است. فرق دیگری به طور مشهود در کار نیست. پس از آن که معنای حروف ایجادی شد، یعنی این کلمه بسیار دقیق است، در ذهنتان بسپارید، محقق نائینی صاحب مکتب اصولی هست، رأیش ثبت شده و اعتبار بالا. آنگاه با مقدمات زیادی می‌فرماید که معنای حروف یعنی ایجاد ربط بین الکلمات، ایجاد ربط. بنابراین اگر شما میگین که لام بر نفع یا علا بر ضرر دلالت دارد، معنای علا متضمن ضرر، معنای لام متضمن نفع، خلاف واقع است. اولا در استقراء میبینیم که علا همیشه برا ضرر نیست. حی علا خیر العمل، ضرر مگه؟ یا النار للمشرکین، لل مگه نفع؟ استقراء و بعد استعمال که لا اگر قرینه باشد، مورد قرینه برای ضرر داشته باشد، کلمه علا به کار می رود، و اگر مقام زمینه برای نفع داشته باشد، کلمه لام به کار می رود. قرائن موردی هست، ربط به معنای حروف ندارد. معنای حروف فقط ایجاد ربط هست. می فرماید به این مضمون که این مطلبی که ما گفتیم تأیید می شود از سوی روایتی که از مولا امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه نقل شده از مصدر کتاب بحار الانوار جلد چهار صفحه صد و هفتاد و پنج بحار الانوار جلد چهار صفحه 164 روایت آمده است، نقل از ابی الاسود دو ولی نقل شده است و از ابن السلام که امام امیر المؤمنین درباره هر سه کلمه تعریف دارد، درباره اسم و فعل و حرف که در ادبیات بالا گفته می شود، مبتکر علم نحو امیر المؤمنین هست، شاید در کتاب ابن مالک هم آمده باشد، در سیوطی هم آمده باشد، مبتکر تعریف امیر المؤمنین سلام الله تعالی علیه درباره اسم و فعل و حرف، الاسم ما ان و امن المسما، الفعل ما ان و امن حرکت المسما، و الحرف ما اوجد معنا فی غیره. این جمله همین است که ما تحقیق کردیم و بهش رسیدیم که الحرف ما اوجد معنا فی غیره، حرف ایجاد معنا میکند. بنابراین تا اینجا به این نتیجه رسیدیم علی التحقیق با تتبع و با استقرا و با استفاده از بیان امیر المؤمنین طبق نقل که حرف از معانی ایجادیه هست، معنای حرف ایجاد و ربط بین الکلمات، ایجاد معنا میکند. پس از آن که گفتیم ایجاد معنا میکند، ببینیم که در حرف وضع و موضوع الله از چه قرار هست. در نهایت میفرماید که وضع و موضوع الله همین هست و آلیت و جزئیت از خصوصیات استعمال، شبیه فرمایش هدایت المسترشدین. شرح مسئله فردا انشاءالله سلامتی آقای نامزمان سلامت خط کنید. بفرمید.